عرض میکنم و اونم اینه که ما در پایان نامه و رساله دو تا حوزه جدی داریم، یکی حوزه نظری و در واقع مبانی نظری کار هست و دیگری حوزه روشی. خب ما علل قادی انتظار رو نداریم که استادی آنچنان ذوفنون باشد که در همه حیطه‌ها در واقع صاحب نظر و توانمند باشه. بنابراین معمولا ما دانشجویانمون رو میگیم که فرض کنید آقای دکتر فلانی در حوزه روشی استاد روشه، توانمنده، میتونه به شما کمک بکنه. در حوزه مبانی نظری هم مثلا استاد دیگری هست که شما میتونید ازش استفاده بکنید. این برای دانشجویانی است که شناخت کافی نسبت به اساتید ندارن. اما دانشجویی که فرض بفرمایید که از ابتدای تحصیلش در مقطع ارشد مثلا درسای روش تحقیق گذرونده یا درسای نظری رو گذرونده، علل قاعده در اون چند ترمی که واحداش رو طی میکنه آشنایی نسبی با تخصص اساتید پیدا میکنه در دانشگاه. اما گاهی در واقع موضوعاتی رو دانشجو انتخاب میکنه که خب ممکنه که یک استادی خارج از دانشگاه خودش در اون حوزه صاحب نظرتر، با تجربه تر، دارای سابقه پژوهشی بیشتر، لذا در یک همچین مواردی ممکنه که دانشجو رجوع بکنه به استادی که قبلا باهاش درسی رو نگذرونده و خیلی آشنا با در واقع روحیات اون استاد نیست. اون نکته‌ای که در بخش قبل عرایزم بهش اشاره کردم و اون این که دانشجو علاقه‌اش رو وقتی از ابتدا بدونه در چه حوزه‌ای میخواد کار بکنه، طبیعتاً سوق داده میشه به سمت اساتیدی که تو این حوزه‌ها فعال هستن. یا استادی اگر فرض بفرمایید که اولویت‌های پژوهشیش، علایق و سلایقش، هیتایی که الان مشغول مطالعه و پژوهش در اون هست رو مشخص بکنه، خب دانشجو میاد مراجعه میکنه یا میپرسه، میگن آقا فلان استاد الان در این حوزه در واقع داره کار میکنه یا حوزه مورد علاقش هست. بنابراین اینها به راحتی همدیگر پیدا میکنن. اما هر دو بزرگوار دانشجویانی که الان در خدمتشون هستیم هم میتونن احتمالا تصریح بکنن این موضوع رو که بعضا دانشجو وقتی که میرسه به مرحله پایان نامه در شرایطی قرار میگیره که خب یه فاصله ای میگیره، بعضا ممکنه وارد سنوات بشه، به یک سری مشکلات میخوره. من بارها به خود من در واقع دانشجو مراجعه کرده، گفته من دیگه خیلی فرصتی ندارم.
درسته.
و سری میخوام مثلا پایان نامه رو انتخاب بکنم. لذا در این موارد همونجوری که سرکار خان فرمودن میگن آقا مثلا کار سوریش انجام بشه، خواهش میکنم شما قبول کن راهنما یا مشاور من. من هرچی بهش میگم بابا من اصلا توی این حوزه کار نکردم، میگه نه خواهش میکنم من بالاخره باید معرفی بکنم. و این مشکلات این تیپی که سرکار خانم فرمودن متاسفانه به وجود میاد.
درسته. آقای شجاعی، شما در انتخاب استاد راهنما یا استاد مشاور دچار مشکل شدین یا این مسیری رو که خانم نوری بهش اشاره کردن طی کردین، یک استادی رو انتخاب کردید فقط صرفا اسمشون روی پایان نامه شما باشه و بعد از کمک‌های فرد دیگه استفاده کردین؟
نه خیر، همچین اتفاقی برای بنده نیفتاد. بنده توی پروسه تصویب پروپوزال یه مقداری دچار خدمتتون کنم طولانی شدن وقت شد کارم، که خب این هم دلیلش، یکی از دلایلش این بود که خب حالا کار جدیدی بود و پیشینه زیاد قوی نداشت و به واسطه این که بحران جدیدی بود و به لحاظ علمی و حالا پیشینه نظری اونچنان حالا سابقه زیادی نداشت، به واسطه این طول کشید، وگرنه تو اون حوزه خیلی بنده بود دچار مشکل نشد.
درست. آقای دکتر شاکر نژاد، فکر می‌کنین سرنوشت پایان‌نامه‌هایی که دانشجوی ما کار می‌کنن چی میشه؟ آیا مفید هست یا خیر؟
من واقعیتش رو اگه بخوام عرض بکنم، تجربه‌ای که من دارم، بخش عمده‌ای از پایان‌نامه‌هایی که کار میشه به دلیل همین نکاتی که هر دو بزرگوار اشاره کردن، دانشجو یهو در مرحله پایان‌نامه می‌خواد سریع یک موضوعی رو انجام بده و در اون سالهای قبلی که داشته واحداشو میگذرونده خیلی تمرکزی روی این موضوع نداشته، لذا تجربه من میگه یک بخش زیادی از این پایان نامه ها متاسفانه در گوشه کتابخانه ها خاک میخورن. و چرا؟ چون پایان نامه انتخاب شده که جزء اولویت های پژوهشی مثلا جای خاصی نبوده یا در واقع کسی حمایت نکرده ازش، دانشجو رفته و در واقع این کار رو انجام داده. گاهی هزینه در واقع مالی دانشجو بالا بوده توش، وقت و انرژی دانشجو رو خیلی صرف کرده، ولی متاسفانه میره گوشه کتابخانه و خاک میخوره. من به نظرم واقعا توی این حوزه باید یه فکر اساسی کرد. وقتی که یک جوانی مثلا یک سال از عمرش رو حالا با هدایت و مشاورت یه سری از اساتید داره در یک حوزه صرف میکنه، باید این نتیجه قابل بهره برداری باشه برای کشور، که خب متاسفانه بخشی از اینها که بخش کمی هم نیست استفاده ازش نمیشه. بعضن خیلی از جاهایی که نیازمند این پژوهش ها هستن خیلی اطلاع ندارن که اصلا یه همچین کارهایی انجام شده. خود من در خب شوراهای مختلف در بخشای مختلف رسانه‌ای بودم، مثلا اونجا بودم دیدم یه طرح پژوهشی آوردن که فرض کنید که با میلیون ها تومن پیشنهاد شده که فلان فرد میخواد این کار پژوهشی رو انجام بده برای این بخش. بعد من به اینا گفتم خب ما این همین موضوع رو به عنوان پایان نامه حالا یا دانشجوی ما انجام داده یا در حال انجامش هست و خیلی راحت میشه از اونها استفاده کرد با هزینه‌های خیلی کمتر، ولی خب این ارتباطه چون متاسفانه وجود نداره، ارتباط با صنعت ما ضعیفه، اولویت‌های پژوهشی به دانشگاه ها منتقل نمیشه، خب خیلی از متاسفانه تلاش ها بی استفاده یا با استفاده حداقلی نهایتش تبدیل به یک مقاله شدن در واقع مورد بهره برداری قرار میگیره.
بسیار خوب، متشکرم از شما.
باید بلند شی.
ما میتونیم.
این تریبون برای تو،
جایی که شنیده میشی،
کوی دانشجو.
این روزا پایان نامه ها حجم بیشتری از دغدغه های ذهنی دانشجویان رو در بر گرفتن. کلی دوره و کلاس مهارت افزایی 0 تا 100 پایان نامه نویسی و تهیه مقاله و کتاب و خلاصه یه خروجی درست درمون از پایان نامه هم به همه این دغدغه ها اضافه کنیم. اما سوال همیشه بی جوابی که هست اینه که اصلاً سرنوشت این پایان نامه ها چی میشن و تا وقتی که دستفروش های میدون انقلاب و بازار نوشتن و فروش پایان نامه های آماده هستن و بازارشون هم همیشه گرمه، چقدر این دانشجوهای خوشبخت رو به ادامه مسیر پیش روشون ترغیب میکنه. در حالی که پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا لزوماً باید موضوع جدیدی رو مورد هدف قرار بدن، اما باز هم شاهد موضوعات و عناوین تکراری پایان نامه ها هستیم.
روی دانشجو.
اگر بخوایم به گفته های شما یک سری نکات دیگه اضافه بکنیم، میشه گفتش که الان خیلی وقتا ما شاهد این هستیم که دانشجویان ما میرن سمت کپی کردن یک سری مطالب توی پایان نامه هاشون، یا پایان نامه ها به اون شکلی که باید کاربردی نیست. حتی استاد راهنما خیلی وقتا به دانشجو میگه که همینو کپی کن، برو انجام بده، پیش برو، فقط مهم برای دانشجو نمره است. و این مسائل و مشکلات وجود داره که همه این موضوعات باعث میشه متاسفانه پایان نامه های ما اونطور که باید تاثیرگذار نباشن توی جامعه. خانم نوری، نظر شما در این خصوص چیه؟ فکر میکنید که چند درصد از دانشجویان ما در حال حاضر صرفاً پایان نامه رو انجام میدن برای اینکه نمره کسب بکنن و فارغ التحصیل بشن، و چند درصد دنبال اینن که واقعاً از جامعه گرهی رو باز بکنن؟
بله، یک سری از معضلات ما از اینجا شروع میشه که بی رویه دانشجوی دکترا و ارشد میگیریم و برای اینکه ما بخوایم خروجی بدیم و یک ورودی هم در سالهای بعد بگیریم، این میشه که این روند هی چرخه ادامه پیدا کنه و دفاع بشه زودتر و هیچ نتیجه‌ای نداشته باشه. محوری کار کردن خیلی مهم هستش، و زمانی که دانشجو اصلا از اولش نمیدونه که باید چی کار کنه و انتخاب دیر موضوعش و اجرایی نبودن موضوعش، تسلط ناکافی به روش موضوعش، اینها همش باعث میشه که یک پایان نامه ضعیفی رو ارائه بده. البته این برای 20% از دانشجویان هستش طبق تحقیقاتی که من انجام دادم، و 70% دانشجویان واقعا با علاقه انجام میدن. اما این که سرنوشت پایان نامه ها چی میشه، این خیلی مهم هستش، به خاطر اینکه بها داده نمیشه. گاهی اوقات یک سری از پایان نامه ها هستش که میتونیم ببینیم در خارج از کشور حتی با اون فرضیه ها میخوان دست پیدا کنن، یک دانشجو بهش دست پیدا کرده، ولی میبینیم که توی کتابخونه ملیه فقط. این صرفا فقط محدود میشه به یک چاپ و اصلا ازش استفاده نمیشه در روش هایی که کشور میخواد ازش استفاده کنه، توی علوم انسانی، علوم تجربی، تو هر زمینه ای. به نظرم اولین گزینه‌ای که میتونیم داشته باشیم برای این که دانشجو انگیزه داشته باشه که بهتر پایان نامه ارائه بده و از گزینه های خوبی توی پایان نامش استفاده کنه و واقعا خودش تحقیق کنه، کپی برداری نکنه، این هستش که در گوشه ذهنش داشته باشه که یک روزی از پایان نامه من در یک جایی از کشور استفاده میشه. حالا این نه برای همه دانشجویان، ما که نمیخوایم همه پایان نامه ها مورد استفاده نیستن، ولی حداقل از اون ارزشمندها استفاده کنیم در برخی از موارد.
درسته. آقای دکتر، به نظر شما نهادهای مرتبطی که مسئول هم هستن در این زمینه یا حتی وزارت علوم به چه کارهایی انجام بده برای این که بتونه از پایان نامه های خوبی که دانشجویان ما کلی زحمت میکشن و کار میکنن استفاده بشه؟
ببینید، یکیش همون نکته که عرض کردم، یعنی ما نیازمند یک بانک اطلاعاتی هستیم که این مرتب بروز بشه. من اگر در یک هیته میخوام کار پژوهشی بکنم یا نه من به عنوان یک بخشی از صنعت میخوام اطلاعاتی رو به دست بیارم، قابل دستیابی برام باشه که خب این کارها انجام شده و بعد با حفظ حق و حقوق مادی و معنوی دانشجو و در واقع راهنما مشاور اینها قابل استفاده باشه، که خب ما متأسفانه در زمینه یه سری محدودیت هایی داریم. نکته دیگر همونجوری که شما فرمودین، این که متاسفانه در کشور ما، سرکار خانم هم اشاره کردن، مدرک گرایی وقتی اتفاق میفته یهو یه سیل مثلا عظیمی از افراد هستن که میخوان الزاماً، حالا مثلا من مدیر هستم میخوام مدرک دکترا هم بگیرم، میخوام مدرک ارشد هم بگیرم، خب نه وقتشو دارم که پژوهش بکنم، نه عرضم بزرگ شما شاید توان و ظرفیت علمیش رو دارم. لذاست که این نکته که شما فرمودین، مثلا کپی بودن بخشایی از پایان نامه ها و رساله ها، متاسفانه وجود داره، خیلی جدی هم هست. توی همین تهران شما اطلاعیاش رو زیاد میبینی در سمت میدان انقلاب، که خب مثلا پایان نامه رو انجام میدن یا مقاله رو برای شما مینویسن و خود وزارت علوم به هر حال میداند این رو. نهایتاً ما آمدیم یه سری تنبیهات اینجوری دیدیم براش که فرض کنید اگر بر ما ثابت بشود که این کار کپی هست مثلا چه تبعاتی خواهد داشت، ولی میبینیم که الهی و مناهازا کماکان این ادامه داره و در مقابلش متاسفانه کار عملی انجام نشده. همونجوری که اشاره هم شد، واقعا اگر موضوع مورد علاقه در واقع دانشجو باشه و استاد و بدانن که این کاربردیست و به درد میخوره بعدن استفاده میشه. من بعضا با دانشجو صحبت میکنم، میگه بابا من مثلا این همه هزینه میکنم، من وقتمو میذارم، این یه گوشه میفته خاک میخوره، پس چرا این مثلا من برم بخوام 10 تا کتاب بخونم؟ من همینجوری یه کتاب میخونم، مثلا فرض کنید که مطلب و مبانی نظریش رو آماده میکنم میدم میره. به نظر میاد که وزارت علوم اگر بخواد جلوی این رو در واقع بگیره و هدایت بکنه پایان نامه ها رو، اولا در واقع باید دانشجو مبتنی بر علایق و سلایق بر اساس جهت‌دهی که در دانشگاه ها انجام میشه بدون از روز اول تو چه حوزه‌ای میخواد ورود پیدا بکنه. ثانیاً باید حمایت هایی بشود. الان دانشجو واقعا میگه که من یه سفر رو بخوام کپی بگیرم، پرینت بگیرم، خیلی هزینه باید بکنم و یهو هزینه تو این وضعیت اقتصادی فشار زیادی روی دانشجو میاره. لذاست که دانشجو هم دنبال خلاصه تر کردن یا زودتر جمع کردن پایان نامه میره. بعد مثلا من فرض کنید داور هم میگم خب این زحمت کشیدید ولی خب شاید خیلی کامل نیست و نهایتا یک نمره‌ای هم میدیم، که انهو سرکار خانم پایان نامه شده یک آیین، یعنی تبدیل شده به یک رسمی که دانشجو باید مثلا این رو انجام بده، دفاعی انجام بده و تمام بشه بره. این که آیا واقعا این به کار آمد، این به درد میخوره، این بدن ازش استفاده میشه. من اگه بدونم پایان نامه‌ای که دارم مثلا حتی در کتابخانه ملی پس فلان فلان نهاد فلان ارگان فلان صنعت میره سراغش، منو صدا میزنن میگن تو این کارو انجام دادی، حالا مثلا ان تومن مثلا ازینه شو میخوام اینو از شما مثلا بخری، حتما با دقت حتما با جدیت این کار رو خواهم کرد. ولی خب متاسفانه این شرایط فراهم نیست.
خیلی متشکرم از هر سه بزرگوار که امروز در کوی دانشجو با ما بودن و نظراتشون رو در خصوص موضوع پایان‌نامه مطرح کردن. مسائل متعددی در خصوص موضوع پایان‌نامه وجود داره. از ابتدای صحبت ما پرداختیم به انتخاب موضوع توسط دانشجو که خودش کلی مشکلات داره، تا رسیدیم به بحث این که خیلی وقتا دانشجوها صرفاً به جهت اینکه میخوان یک نمره بگیرن و فارغ التحصیل بشن میرن سراغ انجام دادن پایان‌نامه، و همونطور که آقای دکتر شاکری نژاد اشاره کرد کردن، پایان نامه و انجام پایان نامه تبدیل شده به یک آیین، هر چند این آیین هم همراه با کلی سختی است برای دانشجو. اما امیدواریم که نهادهای مرتبط با این موضوع گام‌های مفید و موثری در این زمینه بردارن و اقدامات مفیدی رو انجام بدن که در مسیر انجام پژوهش دانشجو با عشق و علاقه پژوهشش رو انجام بده و بتونه دستاورد خیلی خیلی خوبی داشته باشه و در جامعه گره‌گشایی بکنه ان شاء الله. ممنون و متشکرم از همه شما شنوندگان عزیز که همراه کوی دانشجو بودین. خدا نگهدار.
خداوند بخشنده مهربان، با سلام به شنوندگان جوان برنامه پاسخ. این برنامه را با موضوع خانواده و جوانی جمعیت تقدیم شما میکنیم. دوشنبه این هفته شورای نگهبان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تایید کرد، اقدامی که کارشناسان حوزه جمعیت آن را سرفصل مبهمی برای بازنگری و بازآفرینی جمعیتی در کشور ارزیابی کردند. اقدامی روبه جلو که هرچند با تأخیر انجام می شود، اما می تواند پنجره‌ای به سوی حل مشکلات جمعیتی و به خصوص چالش پیری جمعیت قلمداد شود. مجتبی یوسفی عضو کمیسیون مشترک طرح حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی:
یکی از موضوعاتی که دغدغه به حق مردم بود، توجه و تشویق مردم بود به جهت فرزند آوری، و حالا این مشکلی که حالا ما احساس میکنیم با توجه به اینکه پنجره جمعیتی ما تا ظرف نهایتاً یک دهه این فرصت رو داریم و بعد از اون با توجه به اون آماری که دادن قطعاً ما در آینده دچار پیری جمعیت خواهیم شد، اینها خیلی وقتا با شعار یا بدون مشوق‌ها عملاً نمیتونیم این توصیه رو به خانواده ها بکنیم.
بله.
برای فرزند آوری بیشتر.
آمایش جمعیتی به عنوان شاخص ضروری تحول اجتماعی روی کردید دقیق و کارشناسانه در برنامه ریزی های توسعه محور به حساب می آید که اکنون با تصویب قانون حمایت از خانواده به ایستگاه اجرایی خود رسیده است. مجتبی یوسفی عضو کمیسیون مشترک طرح حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی.
اولین نکته شما میتونم احصای وام 200 میلیون تومانی به زوجین یعنی 200 میلیون به زوجهای زیر 25 سال برای پسرها و 23 سال برای خانومها و اگر این نباشه به 140 میلیون که این حدوداً شاید یه چیز نزدیک به 60% افزایش پیدا کرد. افزایش 7.5 برابری حق عائله مندی به مدت 5 سال بعد از به دنیا آمدن اون فرزند، تامین 50% ودیعه مسکن برای حالا این به نوعی کمک برای زوجهایی که الان یه مقدار از نظر معیشتی و در شهرهای کوچک بیشتر بشه اون تا 70 متری در شهرهای بالای 500 هزار نفر و 100 متری سایر شهرها. بحث توسعه و ساخت خوابگاه‌های دانشجویی برای تشویق به تشکیل خانواده هر چه سریع‌تر برای دانشجویان که بتونن دانشجوها، همچنین بحث منازل سازمانی بود که اولویت رو بدیم به کسانی که حالا فرزند سوم به بعد بعد از این قانون خدا انشالله بهشون میده و اقدام میکنن به فرزند آوری بحب. و حالا بحث موضوعات مرتبط به ساخت مسکن بود که معافیت هایی رو برای صدور مجوزها در نظر گرفتیم و کاهش عوارضها برای کسانی که فرزند سوم به بعد دارن.
تلاش هایی که بر محور حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بالاخره پس از فراز و نشیب های زیادی به ایستگاه اجرایی خود رسیده تا جوانی جمعیت در کانون حمایت از خانواده از شعار به عمل درآید. امیر حسین بانکیپور فرد رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده.
آخره این طرح ما گفتیم بالاترین دستگاه مسئول اون دستگاهی که تخلف کرده و کارمندی که تخلف کرده مجازات جدی براشون دیدیم. تون قانون اصلا چیزی ده نشده بود تو این زمینه. اون مقام مسئولی که مثلا ما گفتیم این حمایت از مردم بکنی، این زمینه به مردم بدی، این تسهیلات رو به مردم بدیم، اگر نداد گفتیم تو دی از شغل مدیریت از خواهی شد. دقیقا اینا رو تو قانون تثبیتش کردیم این مجازات ها.
فرصت هایی که در رهگذر برخی سیاست های معیوب رو به فرسایش گذاشت و کشور را با تهدیدات جمعیتی مواجه کرد و سمتگیری هایی که با بازنمایی دوباره آن دریچه های امیدبخشی از حمایت عملی را پیش روی توسعه جمعیتی کشور قرار داده است. در برنامه پاسخ با بررسی طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در خدمت شما هستیم. لطفاً در ادامه این بحث را همراهی بفرمایید. فرزندآوری به عنوان پدیده‌ای کارشناسی پیش روی بازآفرینی جمعیتی قرار دارد و تسهیلات و مشوق‌هایی که برای تحقق آن در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به آن توجه ویژه‌ای شده است. امیر حسین بانکیپور فرد رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده.
مسئله زمین مسکن یه مسئله جدی مردم بود، الگوی فعلی مسکن خانواده ها امکان فرزند جدید آوردن نداشت. حدود 6-7 از ماده های تحت در حوزه مسکن بود.
موانعی جدی که مسیر دشوار اصلاح برنامه ها را دشوارتر و بهره‌گیری از سرمایه جوان جمعیت را به نگرانی عمده‌ای برای کشور تبدیل کرده است. چاره‌اندیشی لازم و فوری که به نظر می رسد با برخی اقدامات صورت گرفته با جدیت بیشتری باید دنبال شود. حجت الاسلام و المسلمین حسینی کارشناس مسائل جوان.
امروز نیروی جوان داریم و استفاده نمی کنیم. اما با کم شدن جمعیت در آینده مشکل به این شکل در میاد که نیروی جوان نداریم تا امور مختلف اجرایی رو در دست بگیرن و اقتصاد کشور رو اداره کنن. نتیجه گیری نهایی این که برای حل مشکلات آینده کشور امروز باید برای افزایش جمعیت یک فکر جدی و فوری صورت بگیرد.
فرصت‌ها و بسترهایی که با گذر از مسیر سنگلاخی توسعه و پیشرفت با طرح‌های آمایش جمعیتی می‌تواند بر بستر تولید قرار گیرد. فرصت‌ها و تهدیدهایی که با بازشناسی و جهت‌گیری معنایی می‌توانند به کانون توسعه و پیشرفت تبدیل شوند و تجاربی که امروز کشورهای توسعه یافته را به بازنگری و تشویق‌های عملی برای افزایش جمعیت بر محور حمایت از خانواده قرار داده است. رهبر معظم انقلاب:
شما ببینید در بعضی از کشورهای غربی، مثلا در آمریکا، خانواده 15 تا بچه داره، 20 تا بچه داره، تشویق میشن، هیچ کس مذمتشون نمی کنه. اما نوبت به کشورهای ما که میرسه، این طرف قضیه تشویق میشه که کم فرزندی رو بخواد.
و بدین ترتیب حمایت از خانواده با رویکرد جوانی جمعیت در آغاز راهی است که به پشتوانه حمایت‌های عملی و تعمق درک جمعی از نقش جمعیت در توسعه و امنیت پایدار محقق خواهد شد. برنامه پاسخ را در اینجا به پایان می‌بریم. در برنامه‌های آتی بحث خانواده و جوانی جمعیت را در ابعاد و زوایای دیگر دنبال خواهیم کرد. خدا نگهدار.
کیسه فریزر کریستال کوالا با شفافیت کامل از مواد غذایی نگهداری میکنه، قابلیت نوشتن یادداشت داره و استفاده کردنش خیلی راحته و البته تجزیه پذیر و قابل بازیافته. همه اینا یعنی کوالا نه تنها از مواد غذایی مراقبت میکنه، بلکه از طبیعت هم محافظت میکنه. کوالا، لبخند دوباره طبیعت.
از آران و بید گل به دنیا سلام، نصاب قدم هایتان آشان، هنر نزد ایرانیان است و بس، چنین هر برنگی ندید از کس، نگو فرش گو قطعی از بهش، به آب طلا باید اسمش ترش.
فرش آرشام، شهریار فرش ایرانی.
گلدیز کاشی، انتخابی برای آنها که زیبا می اندیشند. با انتخاب زیبایی رویاهایت را بساز. با انتخاب گلدیز رویاهایت را کاشی کن. گلدیز کاشی. تلفن تماس 021-8740. آدرس وبسایت goldistyle.com.
داریم تا حبوبات دلپذیر، بسته‌بندی داریم تا بسته‌بندی بهداشتی و کاربردی دلپذیر، پخت داریم تا پخت راحت و دلپذیر، تا عدس پلو با عدس دلپذیر، تا آبگوشت با نخود دلپذیر، تا قیمه با لبه دلپذیر، تا آش با لوبیای دلپذیر. بله، حبوبات داریم تا حبوبات دلپذیر. تفاوت در دلپذیر بودن است.